و هم اون پایه‌های پوشالی مکتب به اصطلاح فلسفی یا اجتماعی مارکسیسم و سوسیالیسم رو می‌کنه. و این یک نوع در حقیقت فرصت بود برای فلسفه اسلامی و دیگه هیچ جریانی در برابر فلسفه اسلامی قد علم نکرد. ما در قصه عرفان اسلامی هم به همین شکله، ولی این کارو نکردیم، نیامدیم بر اساس اون ساختار و چارچوب عرفانی اسلامی خودمون، ولی ناظر به آسیب‌های عرفان اسلامی تبیین کنیم و هم حقانیت و هم کارآمدی عرفان اسلامی رو تبیین داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. این بحثی که اشاره فرمودید بحث بسیار خوبی است. حالا در نکته بعد مواجهه ایجابی بهش برمیگردیم. همچنان با ما همراه باشید، یک فاصله از پخش می‌گیریم و برمیگردیم.
جنبش های نوظهور معنوی، چرایی و چگونگی. بهداشت معنوی، چالش ها و راهکارها در راه و بیراه.
شنوندگان عزیز، با برنامه راه و بیراه خدمت شما هستیم. عنوان برنامه چرایی پیدایش عرفان‌های نوظهور در جهان و ایران و چگونگی مواجهه با این پدیده فرهنگی اجتماعی است. در بخش اول گفتگو همراه دو کارشناس و مهمان عزیز بودیم و همچنان هستیم، جناب دکتر بهزاد حمیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و جناب دکتر مسلم گریبانی نویسنده پژوهشگر و استاد سطوح عالی حوزه. تا اینجای کار به خوبی اساتید محترم به ویژه در بحث چگونگی مواجهه با این پدیده فرهنگی اجتماعی نکات خوبی رو اشاره فرمودند که این پدیده به مثابه یک پدیده فرهنگی اجتماعی هم به نحوی تهدید، چنان که نه فقط برای فرهنگ ما، در فرهنگ‌های دیگر و ادیان دیگر مثل کلیسای کاتولیک و دیگران هم با این پدیده مواجه بوده و هستند، و از سوی دیگه و در واقع این محدود به فرهنگ ما نیست، و از سوی دیگه فرصت‌هایی رو هم برای ما می‌گشاید و درهای جدیدی رو مفتوح می‌کنه، چنان که به خوبی اساتید محترم اشاره کردن. همین توجه به معنویت و انسان در جستجوی معنا در جهان معاصر، تحقیقات و پژوهش‌های جدیدی تحت عنوان معنویت پژوهی در کشور ما، بازخوانی سنت عرفان اسلامی ما و بروز شدن و کارآمد شدنش، از نکات مثبت و در واقع فرصتی است که این چالش در اختیار ما قرار میده. اما باز در ادامه استفاده میکنیم از صحبت‌های دوست خوبم جناب آقای دکتر بهزاد حمیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران که در باب همین مقوله تهدید یا فرصت نظر خودشون رو بفرمان و بعد ادامه بدیم در لایه‌های عمیق‌تر نحوه مواجهه با این پدیده.
متشکرم. اجازه بدید من عنوان بکنم که این گرایش‌های معنویت نوپدید، اینها رو باید به عنوان یه امر واقع قلمداد بکنیم که این رخ داده، اون چه که هست، بر اساس اون چه که ما به عنوان تحولات دنیای امروز ازش یاد میکنیم، تحولات فرهنگی، تحولات اجتماعی، سیاسی، هرچ، به هر حال یه مسئله واقعی ما داریم، یه واقعیتی است در برابر ما. مثل اینکه ما بگیم که الان فضای مجازی گسترش پیدا کرده، ما الان در برابر فضای مجازی هستیم، آیا این خوبه یا بده، آیا تهدید یا فرصت. تهدید و فرصت بودنش باید از زاویه دیگری نگریسته بشه. از خودش رو به ذاته اگه بدن در نظر بگیریم، یه امر واقعی است، ما با این مسئله مواجهیم و نمیتونیم این رو حذف کنیم. لااقل در وضعیت کنونی و در سالهای نزدیک به خودمون، مثلا تا 10 سال بعد، ما نمیتونیم به این فکر بکنیم که ما دنیای عاری از این معنویت ها داشته باشیم. حالا دوردست شده دیگه نگفته. خب بنابراین این یه امر واقع. حالا ما بستگی دارد که این رو چگونه باهاش مواجه بشیم که میتونه تهدید بشه یا فرصت بشه. من حالا به اون آسیب‌هایی که ممکنه از اینها ناشی بشه اشاره میکنم.
بفرمایید.
خب این رو در 3 سطح میتونیم بررسی بکنیم. در سطح فردی، آسیب‌هایی که در سطح فردی هست، آسیب‌هایی که در سطح اجتماعی هست و آسیب‌هایی که در سطح نهادی، نهاد دین هست. در سطح فردی من البته اینها خیلی مفصل خیلی کوتاه و مجمل میخوام ازش رد بشم، در سطح فرد به هر حال وقتی که این معنویت ها گسترش پیدا میکنن، فرد بدیل هایی برای دینداری خودش رو میبینه، در برابر خودش داره، بنابراین میتونن تهدید جدی نسبت به دینداری فردی افراد باشن، حتی تهدیدهای خیلی زیاد دیگری که مثل تهدید نسبت به خانواده، پایبندی به خانواده، اعتیاد در واقع امور جنسی و خیلی از پدیده‌های دیگری از این دست رو برای اینها برشمردن و اینها یه تهدیدهایی از این زاویه بر افراد وارد میکنن که در غرب در همه جا در واقع برای اینها پرونده های جدی تولید میشه از در نهادهای امنیتی بله. که اینها کاملا تحت کنترل باشن. آسیب های اجتماعیشون من میتونم در یه عنوان خیلی کلی ازش رد بشم که هویت ملی ما رو میتونن تهدید بکنن، که من یه کتابی مستقل اصلا در این رابطه نوشتم، جنبش های نوپدید دینی و هویت ملی ما چه تأثیرهایی روی این دارن و حتی در سطح نهادی، یعنی در سطح نهاد خود دین، این گسترش این معنویت ها میتونه گرایشاتی رو در خود سطح روحانیت یا در سطح در واقع افرادی که دین اندیش هستن، روشنفکران دینی ما ایجاد بکنه، که نمونه ها شما داریم، من اسم نمیبرم، که مثلا پروژه عقلانیت و معنویت یا پروژه معنویتی که مطرح شده یکی از افراد بسیار بنام که در واقع کلن معنویت امروزه باید جایگزین دین بشه. خب اینا ناشی از
بدیل دین،
کاملا بدیل دین، و معتقد هستش که دین دیگه کاملا زمانش گذشته. خب این آسیب هایی که میتونن باشن، ولی تمام این سطوح سگانه در دو بخش مستقل میتونن مورد ارزیابی قرار بگیرن که اشاره میکنن بهش که آسیب هایی هستن که حتما از اینها برمیخیزن و آسیب هایی که احتمال میره که از اینها ایجاد بشه. آسیب های احتمالی، بله این آسیب ها به هر حال شاید این اشکال گرفته بشه که این آسیب‌ها در دین رسمی هم هست. به هر حال در دین رسمی هم یه ممکنه حتی یه معلم قرآن خدای نکرده در واقع خطایی انجام بده، یا و مساجد ما مثلا حسینیای ما ممکنه دچار آسیب‌هایی بشن. خب این بله هست، منتها نکتهش اینجاست که به هر حال این گرایش‌ها که به صورت فرقه در میان، به صورت توریسم در میان، به صورت‌های بسیار متنوعی به خودشون میگیرن، به صورت به اصطلاح مرکز چاپ و نشر در میان، اما اقسام اینها کاملا رفتارشون غیر قابل پیش بینی است. یعنی ما اونچنان که در دهه مثلا 90 میلادی داشتیم یا حتی قبلش در دهه 80 که اینها کارهای بسیار عجیب و غریبی انجام دادن، مثل کشتار دست جمعی که توی جونستاون مثلا اتفاق افتاد، بوده 900 نفر خودکشی کردن، در واقع نشون میده که رفتارهای کاملا غیر قابل پیشبینی از اینها برمیاد.
درسته.
خب اینها در واقع باید خیلی مورد توجه قرار بگیرن، اینها آسیب‌های احتمالی هستن. آسیب حتمی هم که حتما هر آینه همه اینها خواهند داشت بدون تردید، عبارت است از اون آسیبی که نسبت به تثبیت دینداری اصیل در بین مردم و جامعه و نهاد دینی خواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر بهزاد حمیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. خب برمیگردم خدمت جناب دکتر مسلم گریوانی که به صورت تلفنی همراه ما هستند، نویسنده پژوهشگر و استاد سطوح عالی حوزه. جناب دکتر گریوانی، در ادامه صحبت‌های پیشینمون نحوه مواجهه‌ای که ما با عرفان‌های نوظهور به مثابه یک پدیده فرهنگی اجتماعی باهاش مواجه بودیم و نوع مواجهه‌ای که اتخاذ کردیم، از یک سو چنان که حالا هم اشاره فرمودید و هم در رصد کارهایی که انجام شده میشه بهش رسید، بیشتر مواجهه الهیاتی کلامی بوده که نوعی مواجهه سلبی بوده که بسیار هم قطعا لازمه با توجه به آسیب‌هایی هم که اشاره شد در سطوح فردی و اجتماعی. آیا در این نوع مواجهه ها که از قدیم هم در واقع میشه گفت که دیرینه‌شناسیش قابل رصد هست. ما بزرگان ما هم در مباحث الهیات و کلامی، هم در مباحث فلسفی و عرفانی، مثل ملا صدرا در کسر و اسنام الجاهلیه، با توجه به گروه هایی که در اون زمان ها بودن و حالا قدما تحت عنوان جهله صوفیه از اونها یاد می کردن، در واقع در همون جا هم ما می بینیم که بین عرفان ها و شبه عرفان ها و حالا یا به زبان جدید عرفان های کاذب و حقیقی تمایز ایجاد می کردن. و البته حالا میشه گفت دوگانه ای که الهیات کلامی است با دوگانه ای که عرفای ما در واقع ازش بحث میکردن تفاوت‌ها و تمایزهای دقیقی داره، اما در اون مواجهه سلبی در حقیقت این رویکرد بیشتر کلامی الهیاتی است. هم در این باب اگر نکته‌ای هست بفرمایید، هم اینکه در مواجهه ایجابی چنان که در صحبت‌های شما هم بود در معرفی و بازخوانی عرفان اسلامی به عنوان یک فرصت در این فضای پیشرو چه کارهایی شده یا باید بشود؟ استفاده میکنیم از محضرتون.
متشکرم، استفاده کردم، نکات خیلی خوبی بود.
خواهش می‌کنم.
هم جناب علی هم جناب آقای استاد حمیدیه بزرگوار، هر چقدر ما واقعا ورود کارشناسانه به این جریان ها داشته باشیم، بدون تردید برای مخاطب، حالا برای کسی که یا با اسامی اینها شناس یا بعضا ورود در حلقه اینها داشته، ورود کارشناسانه همیشه مفید و مؤثر هست، مخصوصا اگر این ورود همدلانه باشه، یعنی به این معنا که این جریان ها و عرفان ها با وجود اون معنویت و عرفان اصیل و غنی و قوی که ما داریم واقعا خوفی نداریم ما بخواهیم معارف اونها رو بازگو کنیم، چون این جریان ها یکی از ویژگی هاشون التقاطی بودن هست، یعنی نقاط مثبتی که دارن سر سفره ادیان نشستن و میان از مسیحیت استفاده میکنن، از تصوف و عرفان اسلامی ما بارها استفاده کردن، از عرفان بودا استفاده کردن، از نکات روانشناختی استفاده کردن. لذا ما اگر هر چقدر ورودمون ایجابی باشد، ورود سلبی رو اشاره کردید و در تاریخ حکمای ما به زیبایی بیان کردید، هر چقدر ورود ما ایجابی باشد به این معنا که ما در ورود ایجابی دو تا کار رو باید انجام بدیم در مواجهه با این جریان‌های معنوی و عرفان. در قدم اول ما یک سری آسیب‌ها و خلأها و در حقیقت یک سری از نیازهایی که این جریان‌ها و عرفان‌ها رو اون دست گذاشتن ما اونها رو احسا کنیم، و مثلا مسئله تنهایی، مسئله تجرد، مسئله بحران هویت فردی و معنوی که انسان معاصر بهش دوچار شده، خب این عرفان‌ها روش دست می‌ذارن. جهان امروز جهانی است که با انبوهی از اطلاعات و آگاهی مواجهه. شما تو قصه فضای مجازی رو ببینید، انسان غرق میشه در این سیل و اقیانوس عظیم آگاهی، اما در کنار این آگاهی از یک ناآگاهی رنج میبره و اون عدم آگاهی از خودآگاهی است، از قلب آگاهی و دل آگاهی است، که اتفاقا این بزرگترین سوژه عرفان و معنویته و بزرگترین جذابیت عرفان همین مسئله دل آگاهی است که انسان عارف میگوید آگاهی در درون توست، معرفت در درون توست، قدرت در درون توست. علیکم انفسکم به تعبیر قرآن، بر شما باد خودتان، شما معرفت را و قدرت را در بیرون از خودتون جستجو میکنید. خب این آسیبی که انسان امروز، شاید مهمترین آسیب همین مسئله هویت معنوی هست که قرآن هم چقدر زیبا اشاره میکند که فلا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، از آنها نباشید که خدا را فراموش کردن، اونگاه دچار بحران هویت و خودآگاهی شدن. خب ما این قصه رو دست بذاریم و عرضه کنیم به عرفان خودمون و عرفان حرف اصلیش تو این قصه، جذابیت اصلیش تو این قسمت. اگر مثنوی ما علی رغم گارد سنگینی که دنیای اروپا در برابر اسلام داره، اما همین مثنوی، همین در حقیقت پیامبر معنویت یعنی مولانا، چطور در دنیای اروپا ورود پیدا میکنه و در قلب ها اشراف پیدا میکنه؟
بله.
خب ما بیاییم از این ظرفیت معنوی و در حقیقت استفاده بکنیم. ورود دوم در کنار این آسیب ها مسئله ورود ایجابی است. ما بیاییم سبک زندگی توحیدی و معنوی رو تبیین بکنیم. انسان از وقتی که از خواب بیدار میشه و فعالیت میکنه، با دیگران ارتباط میگیره، در درون او غم یا شادی نهفته است، تا زمانی که میخوابد، خب تمام این تعاملات، تمام این تحرکات انسان در زیل سبک زندگی توحیدی و معنوی میگنجه و سبک زندگی توحیدی و معنوی بهترین مواجهه در برابر عرفان‌های نوظهور است که همونطور که عرض کردم، چون این عرفان‌ها دقیقاً سبک زیست‌ها رو نشانه گرفتن. ما الان باید به سمت کارآمدی عرفان تغییر مسیر بدیم، یعنی از بحث حقانیت دین و عرفان، آقا عرفان ما خیلی عرفان خوبیه، باشه، عرفان کاملی دارید، عرفان خوبی دارید، چه گرهی از من باز کرد؟ من رنج میبرم، رنج معیشتی دارم، رنج فکری دارم، رنج روحی دارم، چه گرهی از این رنج من باز کرده؟ عرفان میتونه رنج باز کنه.
بله، کاملا درست.
عرفان میتواند گره گشایی کند، عرفان میتواند دستگیری کند. استیس در اون کتاب فلسفه و عرفانش میگه، میگه که برخی ها مخالف عرفان و زیست و زندگی هستن، اما من میگویم همین عرفان در منزوی ترین فرقه ها که ادیان هندی باشه، که یک مرشدی دستگیری میکند از یک گروهی، و این گره گشایی است و این زندگی است و این حیات است. ما چرا از اهل بیت به جای این که از کرامات اونها بگوییم، چرا از سبک زندگی اونها نمیگوییم؟ مهمتر از شق القمر و شکافتن دریا این هست که تو قدرت روحی و معنوی به این جوان بدهی که با این قدرت روحی و معنوی بتواند دریای شهوات رو بشکافه، بتواند در برابر کوه خشم بایسته. این قدرت هست در عرفان. عرفان میتواند دستگیری کند، عرفان میتواند گره گشایی کند. ما مسئله رنج رو عرضه کنیم به عرفان. خب اگر این گره گشایی اتفاق بیفته، عرفانهای نزول که سهله، اگر ده ها عرفان دیگری شکل بگیرد، واقعا در برابر این شعاع و در پرتو عرفان اسلامی شعار خودش
رو
از دست میده، دیگه جذابیتی نداره.
بله، بسیار عالی. این نکته بسیار خوبی است جناب دکتر که اشاره فرمودید، که در بحث کارآمدی، در مواجهه ایجابی بحث کارآمدی عرفان دنبال بشه، نکته بسیار حائز اهمیتی است. خب برمیگردیم خدمت جناب دکتر بهزاد حمیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در باب همین مواجهه ایجابی در کنار مواجهه سلبی دوست دارم نظر از سالی رو هم بشنوم.
خواهشمان، چون احتمالاً فرصت زیادی نداشته باشیم، من همین صحبت‌ها و فرمایشات آقای دکتر گریوانی مکرم و معزز رو میگم به شرح ایزن، در واقع همین نکاتی که ایشون فرمودن مد نظر بنده هست. فقط من یه تکمله یا یه ذیلی بر فرمایشات ایشون میخوام عرض بکنم که چیز خیلی جدیدی رو اضافه نکنم با توجه به فرصت اندک. ببینید، ما در عرضه عرفان اسلامیمون، مثلا همین مثنوی به عنوان یک مثال، و خب خیلی از روایاتی که بار عرفانی دارن و خیلی از نکات دیگری که لطایف عرفانی دین ما حساب میشن، خیلی باید این رو توجه بکنیم. در عرضه اینها دچار اعوجاجی که این جنبش های نوپدید معنوی بهش دوچارن نشیم. به عبارتی دیگه، خب پتانسیل در اینجور نکات لطیف عرفانی زیاده برای اینکه شریعت گریز بشه، هرچند خب عرفای اصیل ما تأکید کردن بر اینکه شریعت و طریقت با هم متحدن، طریقت در واقع اصل و زیربنای در واقع شریعت هست. اما در عین حال خیلی هم ممکنه در واقع قرائت‌های اعوجاجی هم صورت بگیره. بنابراین این که مثلا ما می‌بینیم در جامعه غربی گرایش به مثنوی وجود داره، باید دقت داشته باشیم این مثنوی اون مثنوی نیست که ما داریم، اون مثنوی که در بافت و در کانتکست اسلامی هست، در کانتکست در واقع فقه در واقع معنا میشه، در داخل شریعت معنا میشه، اون نیست. باید توجه داشته باشیم توی عرضه‌ای که در واقع داریم از این معارف اسلامی یا دچار این حالت نشیم، چون این رو من میبینم متاسفانه در برخی از گرایش هایی که میخوان واقعا هم تلاش میکنن که کمکی بکنن به این ماجرا، اما عملا خدای رحمانی مثلا ترویج میشه، نمیدونم یه خلاصه دینی که توش هیچ گونه در واقع نه جهنمی هست نه در واقع خوفی هست، هیچی نیست، فقط و فقط عشق و محبت و این هاست که حتما آیه دکتر گریبانی به این چیزا، من فقط خواستم این رو تکمیلی.
بله، حالا خودمون یه بحث مفصلی است که انشالله باید در جای خودش مصطفی در موردش صحبت کنیم. خب وقت برنامه رو به اتمام هست، جناب دکتر گریبانی رو همراهشون هستیم، به شکل تلفنی همراه ما هستند، نویسنده پژوهشگر و استاد سطوح عالی حوزه. جناب دکتر، در جنبندی پایانی که 30 ثانیه در خدمت شما هستیم و یک جنبندی هم جناب دکتر بهزاد حمیدی استفاده میکنیم در نکته پایانی اگر هست.
بله متشکرم. التفاتی که جناب دکتر حمیدی داشتن رو من صحه میذارم و همینطور هست، ما تراث معنوی خودمون رو در کانتکس خودشون باید معرفی کنیم، نه در کانتکسی که اونا معرفی شدن در دنیای غرب. مولوی که از ایران میرود به آمریکا، اون مولوی نیست که خاستگاه فرهنگی و معنوی خودمون شکل گرفته. مولوی ما مفسر قرآن هست و در بستر شریعت اسلامی شکل گرفته و بر اون اصرار و تأکید داره و مقصد و مبدع و مقصودش خداست. اما مولوی که میره اونجا یک مثنوی و مولوی دیگری است که شخصیت های بزرگی مثل ویلیام چیتیک و آقای دکتر حسین نرس اینها هم اذعان دارن که این اتفاق اونجا افتاده. بنابراین من تأکید و اصرارم رو این هست که شناخت درست این جریان ها کمک بسیار بزرگی در مواجهه ما با این جریان ها میکنه. ما نمی توانیم بدون فهم نقد کنیم. هر نقدی فرع بر فهم درست اون مسئله.
بسیار سپاسگزارم دکتر.
بله.
عذرخواهی میکنم چون فرصت برنامه‌ام رو به اتمام هست.
بله.
بسیار از محضرتون استفاده کردیم. بله. و همینجا از استعالی خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
موفق باشید. خدا
نگهدار. برمیام خدمت جناب دکتر بهزاد حمیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. اگر در جنبندی پایانی نکته‌ای هست استفاده می‌کنیم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. من هم خیلی بهره بردم از نکاتی که حضرت عالی بیان فرمودید آقای دکتر گریبانی. این نکته را ادامه بدم در همین بحثی که آقای دکتر گریبانی داشتن. واقعا همینطوره، ما در کشورمون خیلی ظاهرا عادت نداریم کارها رو از روی علم و آگاهی انجام بدیم. به هر حال این تأکید میکنم که شناخت بیشتر خیلی مؤثر و لازم است.
بسیار سپاسگزارم. ممنون از هر دو مهمان بزرگوار. این برنامه با عنوان چرایی پیدایش عرفان‌های نوظهور در جهان و ایران و چگونگی مواجهه با این پدیده فرهنگی اجتماعی بود که از محضر هر دو استاد بزرگوار جناب دکتر بهزاد حمیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و آقای دکتر مسلم گریبانی نویسنده پژوهشگر و استاد سطوح عالی حوزه استفاده کردیم و بر نکات بسیار خوبی در مواجهه سلبی و ایجابی در مقابله با این پدیده فرهنگی اجتماعی اشاره شد که انشالله بتونیم گام‌های مؤثری رو در مواجهه ایجابی داشته باشیم. از همه شنوندگان عزیز اجازه میخوام که خداحافظی بکنم و به خدای بزرگ میسپارم همیشه.
از اینکه هم صحبت شدم با حضرت عالی و آقای دکتر گریبانی بسیار خوشنودم.
سلامت باشید.
با همه خداحافظی.
متشکرم. خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. برای برپایی اجتماع بزرگ امت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با فریاد بلند و رسای تکبیر بر بلندای این سرزمین همیشه پایدار، همه با هم یک صدا و همدل و همراه هم در روز شنبه 23 مهر ماه گلبانگ تکبیر وحدت بخش امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را از مأذنه همه مساجد و پشت بام همه اماکن در سرتاسر ایران فریاد سر خواهیم داد. وعده ما روز شنبه 23 مهر ماه بعد از اذان مغرب و عشا در سرتاسر ایران اسلامی.
این صدا صدای ملت ایران است.
الله اکبر،
الله اکبر، همه برای محمد رسول خدا می آییم و بانگ تکبیر الله اکبر را بر بلند آبام آسمان ایران تنین انداز می کنیم. ایران پرچمش اقتدار امت رسول خدا.
پیامبر اسلام پیامبر کل دنیاست. این کارا باعث میشه که مسلمان‌ها منسجم‌تر بشن و با هم وحدت پیدا کنن.
همه می آییم تا به جهانیان ثابت کنیم ما علمدار امت رسول خداییم.
امت اسلام قوی تره.
تنین بانگ الله اکبر با فریاد رسای ملت وحدت آفرین ایران.
کل جهانیان بدونن ما ملت مسلمان پای دینمون هستیم.
ما همه می آییم.
الله اکبر.
بانگ الله اکبر در مأذنه مساجد سراسر کشور.
الله اکبر.
حضور میلیونی مردم بر پشت بام منازل و اماکن عمومی. الله اکبر، الله اکبر،
الله اکبر.
وعده ما شنبه 23 مهر بعد از نماز مغرب و عشاء. همه برای محمد رسول خدا می آییم.
یا محمد، با آمدنت پیکر زندگی در تابش وعده‌های شگرف از ملکوت جان گرفت و زیستن پیراهن آبرو بتن کرد. ای رسول مهربانی، با آمدنت دعاهای بی جواب ناگهان روسپید شدند و رزق آدمیان وافر گشت. ای سعادت منتخب، عشق برگزیده، اعجاز بی سابقه، تو که آمدی رؤیاهای سرمازده زمستانی جوانی بهار خود را از سر گرفتند. میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام بر همگان مبارک باد.